أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت از معدن الرحمه در زیارت جامعه کبیره به اقسام رحمت رسید. گفتیم رحمت دو قسم اصلی داره، یکی رحمت رحمانیه، یکی رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه قوس نزول وجود رو در بر میگیره، یعنی گفتیم خلقت منشأش به رحمت رحمانیه، حقی که دلالت بر کثرت داره. اهل بیت علیهم السلام معدن رحمت هستن، یعنی مبدع قوس نزولن، جایگاه اون رحمتی هستن که موجودات از اون جایگاه تنزل میکنن، جایگاه اولیه اون رحمت هستن. رحمت رحمانیه جایگاه نزول رحمت در قوس نزول، در قوس نزول موجودات. رحمت رحیمی هم در قوس صعوده. معدن رحمت برای کنن معدنیت، برای رحمت، رحمت شامل هر دو قسم میشه، یعنی اون رحمتی که بعد از قوس نزول موجودات به قوس صعود برگشت میکنن به طرف حق تعالی، اون رحمت هم دوباره چیه؟ معدن اهل بیت علیهم السلام هستن. یعنی فقط مال قوس نزول نیست معدنیت اهل بیت علیهم السلام برای رحمت. البته این نکته رو عرض بکنم، رحمانیت غلبش در قوس نزوله، رحیمیت غلبش در قوس صعوده، ولیکن به این معنا نیستش که همونجا در قوس نزول ما رحیمیت نداشته باشیم. چرا؟ فمن رحمان الدنیا و رحیم الاخره، فرجا فمن که این رحیم هما، برای هر دو، برای هر دو رحیمیت هست، نه فقط مال اون قوس صعود بوده باشه که قوس آخرت بوده باشه. دنیا در قوس نزوله که تنزل میکنید به عالم دنی، آخرت آخر کاری که قوس صعودتونه، اما رحمتتون برم شامل میشه. چرا؟ چون که بعضیا با صفات کمال رو میکنن، در این حال که به اصطلاح نزولشون سیر وجودیه که دارن نزول پیدا میکنن، سیر کمالی هم هست، یعنی همینجور که دارن نزول میکنن با اون صفات کمالی دارن نزول پیدا میکنن، رحیمیت شامل حالشون هست. تو دنیا هم که هستن باز اون رحیمیت شاملشون هست، در قوس صعود هم که برگشت میکنن و همون رحمت الهی است، رحمت ادامه داره که رحمت رحیمی است. پس رحیمیت مال خود قوس نزول هم هست، اما ظهور غالبش در قوس صعوده، کمان که رحمانیت ظهور غالبش در قوس نزوله. ولی این نیستش که رحمانیت منحصر در قوس نزول باشه و رحیمیت منحصر در قوس صعود. غلبش یعنی غلبه ظهورشون در قوس نزول تو رحمانیت، تو قوس صعود در رحیمیت. اون دوام داره و اختصاصیه. و بالمؤمنین رؤوفون رحیم، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، یعنی که اندام مثل که این رحیمیت چون دوام داره مخصوص به مؤمنینه. ازا تو قوس صعود که مؤمنین میخوان به کمال برسن، رحیمیته، جایگاه رحیمیته. حالا یه بحثی هم هست که نمیخوام خیلی واردش بشم، که اون کفار و اشقیا توی اصطلاح قوس صعود، اینا از این رحمت رحیمیه، رحمت با دوام، خلاصه محرومن. اینا یعنی خودشون خودشون محروم کردن از این رحمت رحیمیه. حالا یه بحثی داره که وجود اونها تو اون عالم چی؟ این من دیگه حالا واردش نمیخوام بشم، چون بحثیه که مربوطه به اینکه خود نفس وجود رحمت حق تعالی است. که انهو مثل این که در هر لحظه و هر آنی خدا فیض وجود رو داره به اینها میده، اونها این از این فیض وجود نتونستن بهره بگیرن. یعنی رحمت دوام حق اینو مگه نتونستن بگیرن؟ فیض وجود هم خدا بهشون داده بود، این باعث حسرت بهشون، باعث حسرت براشون میشه. من نمونه شو الان عرض میکنم براتون، کمال دیگه براشون نیست که فکر کنید کماله، یعنی رحمت رحمانیه وجودشون داره میده حتی تو قوس صعود،
وجود دارن.
اما چی میشه؟ باعث میشه که حسرت بخوره. نه اینکه بگیم رحمت رحمانیتشون منقطعه، وجودشون داده، اما اینا از این وجود چیه؟ استفاده نکردن، بعد رحمت و شعب رحیمیهشون میگرفتن استفاده نکردن، باعث حسرت میشه. من نمیشه عرض کنم خدمتون، بحثی هستش که مثلا فرض کنید بعضی ها صور حیوانی رو میگیرن تو روز قیامت دیگه. خب اونی که صور حیوانی رو میگیره، یعنی هی اصطلاح صورتی لبس بعد لبس میشه، صورت بعد صورت دیگه هی میاد روش، این صوری که هی میاد روی انسان، صور بعدی که انسان پیش میاد براش، صورتی بعد صورت دیگر، اونی که تبدیل میشه به حیوانات درنده و سبا، آیا اون صورت انسانی از دست میده؟ نمیشه سبا صورت، هم منظور صورت ظاهریه، نمیخوام بگیم جوهرش، صورت جوهری رو میخوام بگیم، نه صورت ظاهری. صورت ظاهری هم بعد اونم پیش میاد، بعد اینی که جوهر عوض شد. آیا اینجوریه که این حیوانی که ناطق بود روز قیامت مثلا دیگه میشه حیوان ساحل، میشه مثلا یه حیوان سبعی خلاصه، یا اینکه نه هنوز حیوان ناطق هست اما جوهره حیوان دیگه روش میاد؟ کدوم یکی از این دوتا هست؟ بعضی بزرگان اینجور میفهمن، تو اسفارم داره، میگن که این انسان اون ناطقیت توش هست، جوهره سبوعیت بهش اضافه میشه، لذا روز قیامت خودش میفهمه که خدا به من ببین این رو داده بود، من اومدم این خصوصیت سبوعیه رو آوردم تو ذات خودم قرار دادم. صورت ظاهریش هم به صورت حیوانات میشه، معذب میشه، و یکی از عذاباش اینه که میبینه درک میکنه، یعنی ناطقیت ازش نمیگیرن که مثل حیوانات دیگه بشه که بدون درک عذاب بشه، نه درک میکنه که چه کردم و دارم عذاب میشم. قوه درک رو ازش نمیگیرن، قوه درک رو ازش نمیگیرن، قوه درک پیشش هست، یعنی ناطقیت پیشش هست، اما چون اون سبوعیت آورد تو ذات خودش، میفهمه که من شدم حیوان. ولی اگر اونجوری بود که ناطقیت ازش میگیرن، نمیفهم یه حیوانیه دارن عذابش میکنن، نه اون جوهر ذات، یعنی مثلا ماهیتش مثلا عوض میشد دیگه، این انسان نبود، یه حیوانی خدا بخواد عذاب بکنه، اینجوری نیستش. نه اون ناطقیت هست، میفهمه که این شده یه حیوانی که داره معذب میشه، یعنی علاوه بر این که اون ناطقیت رو داره، اون سبوعیت هم دیگه تو وجودش هست و لذا زهرش میکشه. پس صور، اون صور قبلی، اون جوهر قبلی سامنه که اون جوهر قبلی تو وجودش هست، جوهر بعدی هم میاد زمینه میشه، میشه سبوع، سبوعیت در این حال ناطقیت هم داره، اینو دارن تو خود کلماتشون. کمان که قبلا هم عرض کردیم از این ورش هم هست، یعنی همینجوری که معمولا تو انقلاب ماهیاتی میگن از این ورش رو ذکر میکنن که انسان ها اون ور باطنشون چجوره و همین دنیا همین ورش هم همینجوره، اون ور ظهور پیدا میکنه، همین ورم بعضی و باطنشون جوهره سبوعیت توش وارد شده، بعد جوهره سبوعیت که وارد شده خودش میفهمه که این انسان انسان بود، نطق داره، درک میکنم اینه به حالت سبوعیت. از اون ورش هم هست در بعضی از حیوانات، این از اون ورش اتفاقا باید قوی تر هم باشه، در بعضی از حیوانات در اثر یک اتصالاتی، در اثر یک ارتباطاتی، این حیوانات به کمالاتی میتونن برسن. یعنی این حیوان همونجور چطور شما میگید انسان ناطقه، خب سبوعیت میاد تو جوهرش، حیوانی ساحل اسب شیه زننده است، اما قوه ناطقیت درک توش میاد، خدا بهش ادراک میده، از اون برای کارم هست، این برای کارم اینجور اسبه، اما خدا بهش ادراک میده، ادراک خیلی قوی، دو طرف قضیه هست توش، ادراکی خیلی قوی بهش خدا عطا میکنه. یعنی در خلاص رحمت رحیمی حق تو همین سیری که داشته تو همین دنیا شامل حالش میشه. یعنی خلاصه همون جوری که از اون طرف جوهر سبوعیت تو انسان میاد، جوهر انسانیت هم در بعضی حیوانات میاد، مثل جناب ذوالجناح مثلا چه درکی و معرفتی داشت تو کربلا که تا رسید، خیلی صحبتایی که سید الشهدا با ذوالجناح داشتن، ودایی که با ذوالجناح داشتن، صحبتایی که میکرد خیلی عجیبه. مثلا به کربلا برسه، بشناسه زمین کربلا رو، بشناسه حرکت نکنه، بقیه ازش تبعیت بکنن، چندین جا داره با حضرت صحبت کردن. یا مثلا وقتی که سید الشهدا رو زمین قرار گرفتن، ذوالجناح بود از حضرت دفاع میکرد، یعنی مکرر هر کی اومد جلو عقبش میزد. بعدم اون تعبیری که حضرت دنیا زیارت ناحیه داره، تو زیارت ناحیه تعبیری که حضرت دارن خیلی تعبیر بلندی، اسرع فرسوکه الان خیام، این که بیاد به طرف خیام و بعدم خبر شهادت سید الشهدا رو بخواد برسونه، این درک قوه ناطقه است، مافوق درک انسان های دیگه، یعنی درک به حدی انسان های دیگه اگه برسن به کربلا رهاشون کنی دیگه، ها تشخیص بده اینجا کجاست، نمیتونه بفهمه کربلا است. خیلی انسان های دیگه هم که آدم های مؤمن هم حتی هستن، اما هنوز قوه ناطقه به اون حد نرسیده که اگه برسه به کربلا بتونه همون لحظه تشخیص بده که اینجا کربلا. این قوه رو به ذوالجناح داده بوده، یعنی در اثر اتصال به سید الشهدا این حالت رو داشت، قوه ناطقه داشت. دو وری خلاصه، دو طرف قضیه هست توش که یه همچین منزلتی داره. و تو وداها و صحبتهایی که سید مکرر چندین تا صحبت داره با سید الشهدا، چند تا صحبت داره، یه جا جا کرده فهمدن آب بنوش، بعد گفت چجور من آب بنوشم که شما تشنه، این داره که هست با سید الشهدا اینجور صحبت میکرد. الان حال تلف اینیه، مقصود این که این رحمت رحمانی در قوس نزول هست، رحمت رحیمی هم هست، در دامزن درزی از موجودات حیوانات بیه همچه کمالاتی میرسن، از اون ولم در قوس سعود فقط رحمت رحیمیه نیست، رحمت رحیمیه ظهورش ظهور والبه، رحمت رحمانی هم هست، منتها اون اشقیا از رحمت رحیمیه استفاده نکردن، اون رحمت رحمانی هم یه با حالشون برد نداره، یعنی تو اونجا معذبن، فقط میفهمن خدا بهشون نطق داد، وجود نطق براشون رحمت رحمانیه است، وجود این صفات، اصلا وجودی که خدا بهش اعطا کرده رحمت رحمانیه است، از این رحمت رحمانیه بهره نگیره، به یک رحمت بادوان بهره نگیره، فقط ازش اینه که وجودی بهش داده، نتونست کمالات وجود رو عکس بکنه، کمالات وجود رو از دست داد، نتونست عکس بکنه، این رحمت رحیمیه که کمالات وجوده اینا رو نتونست عکس بکنه. پس خلاصه این رحمت رحمانیه در قوس نزول غلبه داره ظهورش، رحمت رحیمیه در قوس صعود، منتها در هر دو قوس رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه هستن، در قوس نزول باز رحمت رحیمیه است، در قوس صعود هم رحمت رحمانیه. حالا یکی دیگه از خصوصیات رحمت رحمانیه رو عرض کردیم، یکی از خصوصیاتش مسئله استواء بر عرش بود که عرض کردیم که مسئله کسرتش بود، یکی از خصوصیاتش در رحمت رحمانیه اینه که جنبه علمی رو داره، الرحمن فاسأل به خبیرا، یا الرحمن علم القرآن، این وجه داره که خدا تبارک و تعالی برای تعلیم قرآن میفهمد الرحمن علم القرآن، یعنی اونی که معلم قرآنه، اونی که علم قرآن رو اعطا میکنه، او به صفت رحمانیه، با اینکه علم از کمالاته، صفت رحیمیه، علم کماله، بعد شما به حسب اینکه کماله بگید صفت مشبه از دوام داره، از رحیمیت در میاد، اما یه وجهی داره که صفت رحمانیت حق تعالی است که داره الرحمن و علم القرآن، این یه نکته ای داره، با اینکه صفت علم از کمالاتش حتی ذهن بیاد که باید با رحیمیت بوده باشه، وجهش اینه، یکی از وجوهش، علم به تعداد مخلوقات خدا هست، به تعداد مخلوقات خدا، ما صور معلوم داریم، صورشون اندل عرشه دیگه، صور اندل عرشه، تمام مخلوقات هم. رحمان صیغه مبالغه بود، قرآن کتاب تدوینی مطابقه با کتاب تکوینی آفاقیه، یعنی هر چی که در عالم خلقت هست معادله با معادلش، نقشش و اسمش در قرآن هست، و اون از زبانهای سری قرآن، هرچینی کتابی کامل منطبق با کتاب تکوینی، یعنی کل عالم خلقت با تمام موجوداتی که در اون عالم خلقت هستن، نه فقط احکام خدا، خود موجوداتی که در عالم خلقت هستن، حتی تک تک انسان ها، اینا موجودات عالم کتاب آفرینشن. اینه که ما من غائبتن که این فهمت هیچ امر پنهانی در آسمان زمین نیست الا فی کتاب مبین. این تلکه آیات کتاب مبین، این آیات همون کتاب مبینن، ظهور همون کتاب مبینن، آیات همون کتاب مبینن، در این آیات کتاب مبین هم به همون بیانش هست که عرض کردیم که هر حرف قرآن 70,000 معنا داره، توره بعد وارد شده، این به همین مسئله برمی‌گرده. یعنی تمام موجوداتی که در کتاب تکوین هستن با کتاب تدوین چیه؟ منطبقه، تطابق داره، تطابق کتاب تکوینی آفاقی با کتاب تدوینی. این تطابق داره چون کتاب تکوینی آفاقی یعنی تمام موجودات، تمام نقش موجودات وقتی که شما میخوای خلقش بکنی در وجود عینی با رحمانیت در وجود علمی هم، چون این علم معادل با کل مخلوقات اینقدر کثرت داره، اقتضا صفت رحمانه، رحمان کثرت رو میرسونه. یعنی الرحمن و علم القرآن، تعلیم قرآن، علم قرآن یعنی چه؟ علم به کل شی، یعنی وجود عینی که تمام موجودات دارن، وجود علمیشون از کجا نشأت میگیره؟ علم القرآن. اگه یک حقیقت علم القرآن درباره یک شخصی کاملا جاری بشه، یعنی کامل قرآن تعلیم داده بشه، یعنی علم به تمام خلقت داره. علم به قرآن، چون قرآن مطابق با کل کتاب تکوینی آفاقیه، یعنی علم به کل خلقت، علم به تمام ما خلق، علم به تمام اونچه که در عرشه. الرحمن و علی العرش استوا، به صفت رحمانیت بر عرشی که تمثال جمیع ما خلق الله از دو استوا داره. بعدم الرحمن و علم القرآن، علم قرآن رو میخواد تمام اونچه که خدا آفریده به تمام کثرتش از رحمانیت خلق شد، علمش هم با رحمانیت اعطا میشه. کثرت دیگه، کثرت رحمان هم صیغه مبالغ است، بار اون کثرت است. لذا علم به قرآن از ناحیه اسم رحیم نمیفرمان اعطا میشه، از ناحیه اسم رحمان اعطا میشه. اسم رحمان یه خصوصیتی داره در تنزل علم قرآن که اینجا فرمودن الرحمن و علم القرآن، صیغه مبالغ است، دلالت بر کثرت داره، به تمام موجودات لایتناهای عالم وجود، به تمام موجودات هستی که مخلوقات لایتناه هستن ما رحمت داریم، هم در وجود عینی هم در وجود علمی. یعنی همونطور که وجود عینیشون نشأت میگیره از اسم رحمان، وجود علمیشون هم از اسم رحمان باید نشأت میگیره. تمام موجودات، این الرحمن و علم القرآن. این حالا یه شعبه بحث رحمانیت، انشاءالله بقیش فردا. صلی الله علیه و آله.